أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث در مقام ثانی، یعنی جواز تأخیر اداء خمس الى نهایت سنه بود. عرض کردیم ادله‌ای بر جواز تأخیر اقامه شده، یکی اجماع بود که عرض کردیم چه بسا محل اشکال باشه، به این دلیل که خب این مسئله در کتب قدما معنون نبوده و از عدم تعرض علما نسبت به این مسئله ولو عدم مخالفت کاملا روشنه، ولی این عدم مخالفت کاشف از رأی معصوم در این فرض نیست، چون اگر مسئله رو متعرض می شدند و مخالفت نمی کردند اجماع قابل تحصیل و قابل کشف بود. در مورد سیره قطعیه عملیه عرض کردیم این سیره محرزه و اتصالش به زمان معصوم و این که در مرعا و منظر معصوم هم واقع شده این قابل قبوله. دلیل دوم بر جواز تأخیر بعضی روایاته، از جمله صحیحه علی ابن محزیار که طولانی بود، ما قبلا هم خوندیم در وسائل جلد 9 صفحه 501 ابواب و مایجب و فیه الخمس باب 8 حدیث 5. فعمل این عبارت امام علیه السلام که فعمل قنائم و الفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل عام. خب این دلالت میکنه بر وجوب اخراج خمس در هر سال مرتن واحده. این که فی کل عام فرموده این به معنای اینه که هر روز لازم نیست خمس بده، هر فائده و غنیمتی که مثلا در روز نصیب این شخص میشه متعلق خمس نیست، بلکه در طول سال مرتن واحده، نه در وقت ظهور هر فردی از افراد ربه و هر مصداقی از مصادیق ربه. خب اگر وجوب اداء خمس فی کل آمن مرتن واحده استفاده شود، این ازش جواز تأخیر الی نهایت السنه فهمیده میشه. خب وقتی میگن یک سال در طول یک سال واجب خمس بدین، پس تا آخر اون سالی که حالا از سال قبلی جدا شده این میتونه تأخیر بیندازه. این با ظاهر عبارت روایت سازگاره. اگر قرار بود تأخیر جایز نباشه، این تعبیر اصلا صحیح نبود. این تعبیر لا یناسب الا مع فرض جواز تأخیر اداء خمس. این یه روایت. نه، حالا ببینید در مقام بیان اون نیست، اما این لازمه این تعبیره. اصلا در مقام بیان اونم نباشه اگر یه تعبیری به کار ببرن، این اصلا مربوط به یه مسئله دیگه است. اما اگر یه تعبیری به کار ببرن که جز با فرض جواز تأخیر به اصطلاح اساسا نتونیم این جمله رو به کار ببریم، قهرن ازش اون استفاده میشه. یعنی این لازمه قهری این تعبیره. دقیق فرمودید. اگر مثلا فرض کن به شما بگن تا این تاریخ مثلا سالی یک بار باید شما اظهارنامه مالیاتی بدی، مثلا خب این سالی یک بار این اصل الزام رو داره بیان میکنه، اما لازمه قهری اینه که شما تا آخرین، یعنی آخرین مهلت ارائه مثلا اظهارنامتون آخرین روز سال مثلا، این لازمه قهری اونه. بحث به اصطلاح این نیست که حالا در مقام بیان از این جهت میخواد باشه میخواد نباشه. لازمه قهری این تعبیر جواز تأخیر الی آخر السنه است. عنایت فرمودین. خب یه روایت دیگری هم باز اینجا وجود داره، صحیحه ابن ابی نصر که قال کتبت الی ابی جعفر علیه السلام الخمسو اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه فکتب علیه السلام بعد المعونه. اینم در وسائل جلد 9 صفحه 508 ابواب و مایج و فیه الخمس باب 12 حدیث 1. خب در این روایت سؤال شده از اخراج، میگه ببینید اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه. سؤال از وجوب و اصل تعلق خمس نیست، سؤال از این نیست چه زمانی خمس واجب میشود به این معنا که متعلق به مال میشه. سوال از چیه؟ اخراجه. اخراج مربوط میشه به ادا و نقل خارجی، یعنی که انه داره سوال میکنه خارجن اون وظیفه‌ای که به عهده ماست کی باید ادا بکنیم. اگر میگفت الخمسو یوجب یا مثلا یلزم قبل المعونه او بعد المعونه، خب این میتونه سوال از اصل تعلق خمس باشه، ولی سوال از اخراجه. اخراج هم در واقع کأنه مربوط میشه به دفع خمس خارجن. خب معونه هم که در این روایت آمده قبل المعونه یا بعد المعونه، منظور مقدار معونه نیست که مثلا شما از الان محاسبه کنید چه مقدار معونه دارید اون رو کسر کنید و همین الان بپردازید. منظور از معونه یعنی اون مقداری که عینیت پیدا کرده، اون مقداری که خارجن صرف شده. پس در واقع تعبیر الخمس و اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه یعنی الاخراجو هل یکون بعد صرف فی المعونه او قبله. خب صرف در معونه کی میشه؟ فی آخر السنه. پس این سوال در واقع اگر مورد دقت و ملاحظه قرار بگیره، عرض به حضور شما که نداره سوال میکنه کی دفع خمس واجبه، کی باید این ادا بشه. امام میفرماید خب بعد المعونه یعنی بعد از صرف فی المعونه، و منظور از صرف هم صرف خارجی است. خب لازمه این بیان اینه که این میتونه تا آخر سال صبر کنه و بعد خمسشو ادا کنه، یعنی ببینه واقعا چقدر هزینه کرده، هزینه واقعیش چقدره، بعد خمسش رو بپردازه. بله بله، حالا این اشکال داره، عرض میکنم این دوتا روایت مورد استدلال قرار گرفته با این تقریبی که به اصطلاح بیان کردیم. اما روایت اول که فهیه واجبتون علیهم فی کل عام، این ظاهرش این است که سخن از در این روایت سخن از اصل وجوب خود، یعنی اصل ثبوت خمسه، یعنی این که کی خمس ثابت می شود، کی ثابت میشه، فرق میکنه تا اینکه ما بخوایم از این استفاده کنیم تا آخر سال واجب میشه. اصل ثبوت خمس در هر سال یک باره و این میسازه با اینکه اصل ثبوت خمس وقتی به اصطلاح اثبات شد همون موقع باید مثلا خمس را بده. قبلا هم ما گفتیم این روایت رو قبلا هم ذکر کردیم در مقام اول که اینجا در واقع وجوب به معنای ثبوته، واجبتون فی کل عام ای ثابتتون فی کل عام، یه بار ثابت میشه یه بار متعلق میشه. سخن از اصل تعلق خمس به ماله، اما اینکه کی بده، اول سال بده یا وسط سال بده یا آخر سال بده، از این روایت به دست نمیاد. دقت فرمودی؟ اما روایت دوم، خب این استفاده‌ای که مستدل کردن مبتنی بر این است که ما این بعد را به معنای بعد زمانی بدانیم. اگر مراد از بعدیت بعدیت زمانی باشه، خب چه بسا بتونیم حالا این معنا رو به دست بیاریم که طبق این روایت خمس یعنی اخراج خمس، اخراج خمس بعد از صرف خارجی است از نظر زمان، این ازش جواز تأخیر استفاده میشه. ولی اگر گفتیم اینجا این بعد رتبی است، کما این که قبلا هم اشاره کردیم که اساسا اینجا دلالت بر بعدیت زمانی نمی کنه، بلکه بعدیت رتبی ازش فهمیده میشه. اگر بعدیت رتبی باشه یعنی میخواد اینو بگه که بالاخره تا زمانی که، یعنی حالا باز تا تعبیر تا زمانم خیلی دقیق نیست، که کلن تعلق خمس در رتبه بعد از کسر معونه هاست، اخراج خمس در رتبه بعد از کسر معونه است، نه اینکه شما زمانن میتونی معونه ها صبر کنی تا معونه ها انجام بشه بعد کسر کنی. نه، اگر بعدیت رتبی از این روایت فهمیده بشه، از به حضور شما این دلالت بر جواز تأخیر نمی کنه. به هر حال این روایات واقعش اینه که دلالت روشنی بر جواز تأخیر اداء خمس الی آخر السنه نداره.
در روایت دوم میتونی بگید که اگر بعدیت روشنی باشه، یکی از مسائل بعدی تحقق بعدیت روشنی که سرکی در
نامونه
بشه و
سخنه
تمام بشه،
چشکلی داره اینجور بگیم. نه، این با اینم میسازه که کسی اول مقدارش رو محاسبه بکنه، بگه خب من مثلا معمولا در طول سال اینقدر هزینه دارم، همون اول اینو کس کنه بپردازه. نه، ولی دیگه نمیشه بگیم دلالت بر اون داره. اگر ما گفتیم بعد رتبیست، یعنی نسبت به اون جهت روشن نیست دلالت روایت. بعد رتبی یعنی این. خب اگه این باشه، شما به چه دلیل اون معنا رو ازش استفاده میکنید؟ دقت فرمودید؟ اگر یعنی این وجه از روایت میتونه استفاده بشه طبق این بیان که بالاخره بله خمس در سال یک بار واجب میشه، اونم وقتیه که مثلا ربح به دست بیاد، همون اولم این ربح و مقدار مثلا سود رو باید، مقدار هزینه و معونه رو ازش کسر کرد، یعنی مقدارش رو آدم محاسبه کنه بعد خمس رو بده. اگه بعد رتبی باشه، عرض به حضور شما، دیگه دلالت بر جواز تأخیر نداره. اینم دو تا دلیل، این دو تا روایت دیگه میشه در واقع دلیل دوم. دلیل سوم، عرض به حضور شما، حالا لازمه عرفی ادله استثناء معونه است. دقت کنید، ادله استثناء معونه دلالت میکنه بر این که معونه ها مستثنا میشن، اونگاه خمس واجب میشه. این دلالت مطابقیش معلومه، وجوب خمس یا ثبوت خمس بعد از کسر معونه. ولی چون معونه ها به تدریج حاصل می شوند، دفعی که حاصل نمی شه. چون معونه ها به تدریج حاصل می شوند، نه دفعی است نه به طور دقیق از اول معلومه. واقعا کسی چه می دونه معونه های سالش چقدر می شه؟ درسته یه روال کلی داره، اما خیلی از معونه هایی هم همیشه پیش میاد که از اول اصلا قابل پیشبینی نیست. خب اگر دلیل استثناء دلالت میکنه بر این که ابتدا مکلف در نظر گرفته میشه بعد صاحبان خمس، طبیعتاً لازمه عرفی استثناء معونه. با این نکته‌ای که عرض کردیم که معونه ها تدریجی حاصل میشوند نه دفعی، نتیجهش این میشه، لازمه عرفیش این میشه که پس باید صبر بشه. یعنی باید که، یعنی میتونه صبر کنه تا آخر سال اون وقت خمس را ادا کنه. حالا معونه ها رو هم اهم از معونه های تحصیل و معونه های زندگی بدانیم. در همین به اصطلاح چارچوبی که حالا اشاره کردیم دیگه باز اجازه اتلاف و اسراف هم نداره. یعنی این معناش این نیست که حالا این میتونه هر جوری خواست این مال و این سود را صرف بکنه یا مثلا از بین ببره، اسراف بکنه. به هر حال ادله استثناء به خصوص ادله‌ای که دلالت بر استثناء معونه به نحو مطلق میکنه که هم شامل معونه تحصیل میشه هم شامل معونه ربه، این عرفاً ظهور دارد در این که تکلیف به خمس فقط زمانی است که این معونه ها در طول سال انجام شده باشه، بنابراین میتونه تأخیر بندازه. پس دقت کنید، دلیل دوم دلالت ادله استثناء معونه است بل ملازمت العرفیه علا جواز عرض به حضور شما تأخیر، با همین بیانی که عرض کردیم. اینم عرض به حضور شما یک دلیل. خب حالا این دلیل رو هم به نظر میرسه تا حدودی بشه پذیرفت. وقتی میگه الخمس و بعد المعونه، بهرن با توجه به اینکه معونه ها در طول سال اتفاق میفته و دفعی نیست، خب این وقتی به اصطلاح اصل تعلق خمس رو ثابت میکنه، اون هم بعد از کسر معونه ها، بحث بعدیت زمانی هم نیست، اصلا بحث نیست. من دارم تأکید میکنم فرقش با روایات معلوم بشه. اینجا استناد داره میشه به ادله استثناء، در دلیل قبلی همون روایت تعلق خمس بود، اینجا داره از راه دلالت ادله استثناء بالملازمت العرفیه وارد میشه تا اثبات کنه جواز تأخیر رو. حالا این دلیل به این بیان که عرفاً چنین ملازمه‌ای بین استثناء معونه و تأخیر وجود داره، این قابل قبول نسبته. حالا مهمترین دلیل این شد، سه تا دلیل دیگه. دلیل چهارم که مهمترین دلیل در این مسئله است و مرحوم آقای خویی این رو ذکر کردن، متشکل از دو تا مقدمه است. حالا آدرس شما عرض کنم، بله، مستند العروه، مستند العروه کتاب الخمس که جلد 25 میشه، صفحه 276 الی 278. ایشون میگه ما با ملاحظه دو مقدمه میتونیم نتیجه بگیریم جواز تأخیر الی آخر السنه. مقدمه اول این که معونه بر دو قسمش، بعضی از معونه ها مربوط به مصارف ضروری زندگی انسانه، خوراک، پوشاک، مسکن و همه چیزهایی که به اعاشه انسان مربوط می شود. اینها غالبا حد و اندازش معلومه، می دونه بالاخره در طول سال خوراکش چقدره، پوشاکش چیه، چقدر باید اجاره یا رهن بده مثلا، این معلومه. مسائلی که مگر اینکه یه چیز پیشبینی نشده ای پیش بیاد، بله مثلا عرض به حضور شما یه اتفاقی بیفته که پیشبینی نشده بوده، ولو از مسائل ضروری هم باشه، بهرن اون یه استثناست. اما یه قسم دیگری از معونه های انسان مربوط به مصارف غیر ضروریه، یعنی انسان لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، میتونه انجام بده میتونه انجام نده. مثلا زیارت بره میتونه نره، هدیه و هبه بکنه مال خودش رو به کسی یا هبه نکنه، البته هبه لائق به شأن خودش، چون اگر خارج از شأنش باشه اون که اصلا جزء معونه نیست. یا خیرات و مبراتی که می کند، اینها هم جزء معونه های انسانه، لذا از خمس استثناء میشه. خب در این معونه ها واقعش اینه که حدش معلوم نیست، ما نمیدونیم چقدر این معونه ها. این ممکنه شرایطی پیش بیاد بخواد هبه بکنه یا زیارت بره، یا ممکنه این شرایط پیش نیاد. اما بخشی از معونه ها قطعا این چنینه که قابل پیشبینی نیست. خب حالا این که خمس واجب شده به کسر معونه ها و از اول ظهور ربه، هرچند به مال متعلق میشه، ولی قبلا هم گفتیم این مشروط شده به شرط متأخر، یعنی اگر این معونه ها در آخر سال انجام شد و چیزی اضافه آمد، اون وقت خمس تعلق میگیره. پس مشروط شده به عدم خمس، مشروط شده به عدم صرف در معونه به نحو شرط متأخر، و اینم میگن گفتیم که محال نیست و اشکالی نداره. پس در مقدمه اول ایشون میفرماید خمس واجب میشود و وجوبش هم مشروط شده به عدم صرف در معونه، معونه ها هم اهم از معونه ضروری و غیر ضروری است، و شرطش هم شرطیتش هم شرط چیه؟ غیر متأخر. شرطش هم شرط متأخر. این یه مقدمه. مقدمه دوم عرض به حضور شما این که در علم اصول ایشون می‌فرماد، ما در علم اصول گفتیم واجب مشروط با حصول شرطش منقلب به واجب مطلق نمیشه. یعنی فرض کنید اگر یه واجبی مشروط شده به چیزی، مثلا حج مشروط شده به استطاعت، این دائمی هم هست، به طور کلی حج منوط و مشروط شده به استطاعت. خب قبل از آنی که این شرط تحقق پیدا کنه قطعا این واجب مشروطه، مشروط شده به این شرط. بعد از آن که شرط هم تحقق پیدا کند بازم این واجب کماکان واجب مشروطه. واجب مشروط با عرض به حضور شما تحقق شرط یا حتی علم به تحقق شرط، این منقلب به واجب مطلق نمیشه. اینم عرض به حضور شما یه معید براش ذکر میکنن، میگن عرض به حضور شما واجب اگر یه واجبی مهمم باشه و مشروط به واجب مهم، عرض به حضور شما مشروط به عصیان اهم شده باشد، اینجا در هر صورت این مشروطه، چه عصیان محقق بشود چه نشود، چون الواجب المشروط لا ينقلب الى الواجب المطلق. اینجور نیست که تا شرط تحقق پیدا کنه این دیگه بشه اسمش واجب مطلق. یا اگر کسی از قبل یقین به تحقق شرط داره بگیم این مثلا واجب مطلق میشه. این هم یک مقدمه که واجب مشروط با تحقق شرط یا علم به تحقق شرط تبدیل به واجب مطلق نمیشه. مقدمه سوم این است که فعلیت جواز صرف ربح در معونه تا آخر محفوظه. خب اگر ما میگیم میتوان ربح را در معونه صرف کرد به مقتضای ادله استثناء، این فعلیت تا آخر سال هست. حالا اگر استثناء معونه فعلیست و یقینی، از همین حالا کسی میتواند این مال را به اندازه معونه کنار بگذاره، یعنی اونو باقی بگذاره. پس از ادله استثناء جواز ابقاء مال برای صرف در معونه استفاده میشه، این لازمه اونه. خب جواز ابقاء مال هم منافاتی با وجوب اخراج خمس فوراً الی صاحبه نداره. پس از یک طرف ما ببینید این سه تا مقدمه چی بود، یکی مقدمه اول این بود که ادله استثناء، ادله استثناء معونه با توجه به اینکه معونه ها دو قسم ضروری و غیر ضروری هستند در واقع دلالت میکنه بر استثناء مطلق معونه ها، و اینکه مشروط شده این واجب یعنی خمس به عدم صرف در معونه به نحو شرط متأخر. این مقدمه هم. مقدمه دوم هم این بود که واجب مشروط تحت هیچ شرایطی تبدیل به واجب مطلق نمیشه، چه شرطش تحقق پیدا بکند چه نکنند، چه علم به تحقق شرط داشته باشه چه نداشته باشه. اینم مقدمه دوم. و مقدمه سوم عرض به حضور شما که در واقع مبنای برای وصول به نتیجه است، این که اگر به ما اجازه داده شده این مال رو در معونه صرف بکنیم تا آخر سال، این لازمش اینه که پس ما میتونیم این مال رو یه گوشه نگه داریم برای اینکه در معونه صرف بکنیم. پس اون جواز صرف که حکم فعلی است مستلزم جواز ابقاء برای معونه هم هست، و جواز ابقاء یعنی ابقاء مال منافات داره با وجوب فوری و دفعی اخراج خمس. پس با ملاحظه این مقدمات استفاده می شود تأخیر خمس الی نهایت سنه جایزه، و عرض به حضور شما می توانیم این مالی که متعلق خمس شده رو، خمسش رو همون وقتی که تعلق همون وقتی که خمس بهش متعلق میشه همون موقع نفردازیم، نگه داریم تا آخر، بعد آخر سر اگر زیاد اومد اون رو بپردازیم. این استدلالی است که مرحوم آقای خویی در این مقام ذکر کردن. اشکالاتی حالا نسبت به این استدلال مطرح شده، حالا این اشکالات رو باید شلو ذکر بکنیم و بعد نهایتاً ببینیم بالاخره نتیجه بحث در مقام ثانی چه میشه. اون وقت بعد از این آخرین مسئله‌ای که یعنی آخرین مطلبی که از مسئله 24 مونده مقام سوم بحثه، که انشالله بتونیم این هفته اون رو تموم بکنیم دیگه، که بعد از تعطیلات بریم سراغ بحث بعدی از ما یفضل عن معونت السنه هم میایم بیرون دیگه. این مورد ششم از مواردی که خمس به اون متعلق. الحمدلله رب العالمین. بله.